أصحاب.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. همان گونه که برخی از شما شاید آگاه باشید، ما روزهای پنجشنبه ساعت 4 تا 6 رو اختصاص به یک گفتگوی کمی مرتب و منظم یا سیستماتیک دادیم و در شاید 10 هفته گذشته علاوه بر گفتگویی که قبلا با دو نفر از استادان خوب و عزیز داشتم، آقای دکتر نیری و آقای دکتر توفیق ایدرزاده، بحث درباره دو موضوع فوق العاده مهم اعتماد به نفس و حرمت نفس بود و به دنبال اون بسیاری از دوستان پرسش‌هایی داشتن و ضمناً مطالبی مطرح است که به خاطر اون که در گفتگوهای بسیار زیادی که من با شنوندگان و بینندگان خوب و عزیز در رادیو و تلویزیون داشتم، به این نتیجه رسیدم که بد نیست که دنباله گفتگوی مربوط به اعتماد به نفس و حرمت نفس که موضوع و مسئله تولد تا 3 سالگی هست رو با کمی توسعه و یا کمی وسیع‌تر و عمیق‌تر کردنش به جایی برسونم که به عنوان یک موضوع فوق‌العاده مهم و اساسی برای من حداقل مطرح است و مایلم که اون رو با هموطنان و همزبانان خوب عزیز در میان بگذارم. موضوع به مقدار زیادی برمیگرده به دوران 3 تا 6 سالگی و بعد از اون تأثیر و نقشی که در تمام طول زندگی ما داره و در این حال زمینه و شرایطی رو فراهم میکنه که چگونه میشه مشکلات اولیه تولد تا 14 ماهگی که به موضوع اعتماد به نفس مرتبطه و حداقل 7 موضوع مهم دیگر و موضوع حرمت نفس که به 14 تا 36 ماهگی مرتبط خواهد بود، که با وجودی که به دو موضوع مرتبطه ولی نزدیک به 15 عیب و ایراد و اشکال ما در بزرگسالی نتیجه اون هست، توجهی داشته باشیم. به همین جهت که اجازه بدید از دوستان خوب و عزیزی که متأسفانه هر 5 خط ما رو دارن تمنا کنم که اگر ممکنه گفتگوهای دیگر رو به زمان دیگر، یعنی 9 تا 11 و 4 تا 6 روزهای دیگه بگذارن و اجازه بدن من امروز هم گفتگومونه که به نوعی در تداوم و امتداد بحث‌های چند هفته گذشته هست رو داشته باشم و البته در آخر برنامه امروز اگر فرصتی بود که شک دارم، اگر پرسشی باشه در همین زمینه پاسخ میدم و الا مطالب دیگر رو سپاسگزار میشم اگر به صبح 9 تا 11 و 4 تا 6 ایام دیگه موکول بفرمایید. این نکته برای من اهمیت داره که ما با یک انسانی روبرو هستیم که در دیروز بوده، انسانی که معمولا در جهانی زندگی میکرده که با دو موضوع جهل و ترس بیش از هر چیز دیگه نه تنها درگیر بوده، آغشته بوده، و انسان امروزی که در بسیاری از نقاط جهان از جهل و ترس تا حدودی خودش رو رها کرده اما مقداری از اون باقی مونده و گرفتاری های دیگری به دلیل تغییر شرایط و موقعیت برای او فراهم آمده. اما به هر حال گفتگو درباره انسان دیروز و انسان امروز و فردا و اینکه مخصوصا ما چگونه میتونیم با مسائل و مشکلات خودمون به درستی برخورد کنیم مطلبی است که مایلم این جلسه و شاید هفته آینده رو بهش اختصاص بده. امروز می‌دانیم که نوزاد انسانی در یک سال اول تولد خودش تقریباً با حس، یعنی سنس و سنسیشن خودش زندگی می‌کنه. همه چیز برای او محسوس، ملموس و مادی است و در جهان کاملاً فیزیکی است. به همین جهت است که پدری و مادری درگیری پدر و مادر با 4 موضوع در خصوص کودک: تغذیه او هست، نظافت او هست، خوابش هست و بازی کردن با او به گونه کودکانه و یا با توجه به سنی که نوزاد از تولد تا 12 یا 14 ماهگی داره. بنابراین من شما با حسمون زندگی میکنیم، همه چیز در چارچوب حواس ماست. البته به این نکته اشاره کنم که ما فقط 5 حس نداریم، که ما حواس بسیار داریم، حتی 30 یا 40 تای اونها شناخته شده: حس حرارت، حس برودت، حس فشار، حس تعادل، حتی به یک اعتبار میشه گفت حس درد. البته در تحلیل نهایی همه اینا یک حس بیشتر نیستن و اون حس لامس است. یعنی باز چشمم از طریق لمسی است که حالا از نور از طول موج هست پیدا میکنه، یا گوشه که از طریق امواجه. به هر حال ما یک حس بیشتر نداریم و حس لامس است، ولی اگر خواستیم تقسیم کنیم تعداد اینها فراوان میشه. ولی به هر حال کودک انسانی با حس فیزیکی و مادی خودش در 1 سال اول زندگی میکنه. اما بین 1 تا 7 سالگی 2 عنصر مهم و اساسی در صحنه ذهن کودک حاضر میشن. یکی هوش یا اینتلیجنس است و یکی تخیل، ایمیجینیشن اند ویژوالیزیشن، تخیل و تصور. یعنی حالا کودک در حالی که در مسیر رشد حسی قرار میگیره با پدیده به اسم هوش روبرو میشه. هوش که تعریف سادش تنوع در سازشه، هوش که حداقل امروز اجزای 9 گانه اون رو میشناسیم، یعنی میدانیم که ما یک هوش کلامی داریم وربال، یه هوش فیزیک مکانیکی و ریاضی داریم مکانیکال اند ماتماتیکال، یه هوشی داریم که به جنبه سپیس و فضا مرتبطه و با خودش مفهوم زمان و سرعت رو برای ما مشخص میکنه. هوش دیگر ما که هوش موسیقی است، یعنی توانایی ما برای این تنها هنری که در هوش انسانی جایی برای خودش داره و در اونجا قرار داره. هوش دیگر من و شما یا جزی از اجزای هوش من و شما آگاهی است که به وجود خودمون، به حس خودمون داریم، خبری است که از خودمون و شرایط حسی خودمون داریم. هوش دیگه توانایی است که من و شما در درک احساسات و عواطف و هیجانات داریم و با آنچه که در ما میگذره در ارتباطیم و از اونها خبر داریم و تفکیک و تقسیم بندی های اونها رو به راحتی میتونیم تشخیص بدیم. مورد بعد هوشی است که ما خودمون رو میتونیم در جای دیگری بگذاریم و از جایگاه او به خودمون و به دیگران نگاه کنیم، یا حتی به خود او نگاه کنیم، یا در چشم او قرار بگیریم و از چشم او خودمون و یا دیگران رو ببینیم یا آنچه رو او میبینه مشاهده کنیم. توانایی از خود در اومدن که این آخری برخی از اوقات به عنوان هوش در حقیقت عاطفی هم شناخته میشه، یا ایموشنال اینتلیجنس یا هوش هیجانی. مورد دیگه توانایی است که من و شما در جهت شناخت و ارتباط با طبیعت داریم، یعنی توانایی من و شما برای ایجاد یک ارتباطی است که با طبیعت. به هر حال این اجزای 8 یا 9 گانه هوش به من و شما این هشدار رو میده که ما یه توانایی هایی داریم، یک ظرفیتی داریم و میتونیم روابط سطحی اشیا رو متوجه بشیم، ارتباط میان پدیده ها رو درک کنیم، به خواص اشیا وقوف پیدا کنیم و با توجه به خاصیت اشیا و ارتباط اشیا با همه اشیای دیگه از جمله خود ما و دیگران به دنبال هدفی که هستیم از این هوش استفاده کنیم. به این معنا که اگر ما مایل هستیم دل مادر بزرگ و پدر بزرگ رو به دست بیاریم که به ما بستنی و شکلاتی بدن، با یه مقدار شیرین زبانی و یا حتی رفتن و حرفایی به اونها زدن و بوسیدنشون و یا اجازه دادن به اون که اونها به ما محبت کنند و نزدیک بشن، بعدن بتونیم درخواست خودمون رو بیان کنیم. و به همجاست که شما میدید بچه های حتی کم هوش و نیمه هوش و باهوش بالاخره یه راهی برای رسیدن به هدفهای خودشون پیدا میکنن. حالا اون که باهوشتره زودتر، مستقیمتر و مطمئنتر، و اون که بیهوشه با اشکالات فراوان یا برخی از اوقات با سرخوردگی و نومیدی همراه میشه. به هر حال اون چه که مهم هست این است که من و شما بین 1 تا 7 سالگی از عامل هوش استفاده میکنیم. این هوش رو ما میتونیم امروز اندازه گیری کنیم، شاید دقیقا ندونیم چه چیز رو اندازه میگیریم، ولی همینقدر که وقتی اندازه میگیریم با تست های مختلف جواب یکسان میگیریم، وقتی که فرد در زندگیش تغییری پیدا نکرده، با توجه به آنچه که میدانیم همون هوشی که در 5 سالگی داره معمولا در 7 و 10 با تست زمان 7 سالگی و 10 سالگی خودشو نشون میده، در حقیقت متخصصین رو به این نتیجه رسونده که آنچه رو که داریم اندازه میگیریم چیزی هست. حالا اگر دقیقا نمیتونیم او رو توصیف کنیم، تعریف کنیم، مهم نیست، ولی میتونیم از جوابی که میگیریم استفاده کنیم. و به همجاست که ما تست های هوشی داریم از استنفورد بینه یا ویتسلری که امروز بیش از همه شایع هست، و در ایران این دو تست در حدی که من میدونم استنفورد بینه رو میدونم که عجز شدن، برای که با فرهنگ ها و زبان های مختلف کمی باید اونها رو دگرگون کرد تا برای کودک واقعی تر و معنی دارتر بشه. هوش ما رو اندازه میگیرن و این هوش معمولا بین 0 تا 200 که معمولا تا 70 اون رو به عنوان ریتاردد یا عقب افتاده میبینیم که انواع 4 گانه داره، و بین 70 تا 84 رو به عنوان اینتلیکت بوردرلاین اینتلیکچوال فانکشنینگ میشناسیم، یعنی کسی است که در مرز است از نظر توانایی های ذهنی، و از 85 اون رو بالا میبریم تا 100 که بیشتر مردم دنیا دور و بر 100 هستن، و بعد تا 130 میره که همچنان افراد هستن با درجات هوش بسیار، و از 130 به بعد ما با باهوشان و تیز هوشان روبرو هستیم تا به 200 میرسه. بیشتر مردم دنیا بهره هوشیشون بین 100 تا 110 یا 95 تا 105 به طوری که میشه گفت در بسیاری از کشورها 1-2-3% مردم زیر 70، 1-2-3% مردم، و در برخی از کشورها تا 4% مردم بالای 130 هستن. و بنابراین ما با یک منحنی نرمال روبرو هستیم که آنچه که به عنوان فراوانی نسبی هست به صورتی همگون قسمت شده، یا به هر حال تست های ما یا پرسش های ما یه چنین چیزی رو مشخص میکنه. بهره هوش عامل ارثیست، بین 85 تا 90% به ارث مرتبطه، یا همچنان ما توانایی دگرگونیش رو در محیط اونقدرها نداشتیم. به نظر میرسه که هوش مادر تأثیر بیشتری در هوش فرزند داره، و از این بابت باعث خوشحالی است، چون اصولا دختران و مادران کمی بهره هوشی بیشتری از پسران دارن، و بنابراین این دگرگونی رو میشه در محیط اجتماعی دید، به طوری که برخی از مطالعات نشون میده که ظرف 35 یا 40 سال در امریکا بهره هوشی چیزی نزدیک 15% افزایش پیدا کرده، و این نشون میده که به هر حال ما راههایی پیدا کردیم که از یک طرف بتونیم در دوران زندگی هوش افراد رو بالا ببریم و نقش فرض کنید 90% هوش ارثی رو به 85 برسونیم، پس یه امکاناتی بیشتری در اختیار داریم، و دوم به هر حال به دلیل اینکه آنچه که آموخته میشه بعداً میتونه به صورت ارثی منتقل بشه، در برخی از زمینه‌ها به هر حال افراد باهوشتری رو تولید میکنن، و بنابراین ما در مسیر رشد هوش به گونه ای قرار داریم. مطالعاتی در سطح جهانی صورت گرفته و مشخص شده که نژاد زرد بهره هوشی بیشتری داره، به طوری که فرض کنین هنگ کنگ با 107، کره جنوبی 106 هست، ژاپن 105، کره شمالی و تایوان 104 و سنگاپور 103، و اولین کشور اروپایی که با 102 میاد ایتالیا و آلمان، و 101 سوئیس و سوئد هستند، 100 رو انگلستان و همچنان چین داره، با وجودی که این دو کشور از نظر رشد محیط اجتماعی اصلا قابل مقایسه نیستن، 99 رو اتریش داره، 98 امریکاست، و نشون میده امریکاییان از اون متوسط به دلایل فراوان که باش آشنا هستیم کمی کمترن. درباره بقیه کشورام است، و متاسفانه آنچه که در این مطالعات در خصوص ایران شده خیلی خوشحال کننده نیست. تا اونجایی که چیزی نزدیک 90% مردم بهره، یا 90% کشورها بهره هوشیشون از ما بیشتر، 90 کشور کمتر، و 10 کشورن که در حد همون 84 و 85 که در مرز همون بوردرلاین اینتلیکچوال فانکشنینه. و حالا این تحقیقات تا چه اندازه یا این مطالعات دقیق است و درست و نمونه و سمپلی که گرفتن از کجاست و اینها، گرچه توضیحاتی دادن، ولی چون هدف این بوده که واقعا بهره هوشی رو به دست بیارن در این زمینه، آنچنان ما برخلاف آرزو و انتظار و اعتقادی که داریم ندرخشیدیم، ولی خوشبختانه از نظر تحصیلی درخشیدیم و اون بر اساس مطالعات مرکز آمار امریکا و سرشماری 2010 اگر امریکاییان 21% دیپلم دارن، ما ایرانیان 16% اون دیپلم داریم، کمتریم. اما امریکاییان 18% تحصیلات لیسانس رو دارن یا در حد لیسانسن، ایرانیان 30% تحصیلات لیسانس رو دارن، امریکاییان 10% تحصیلات فوق لیسانس و دکترا رو دارن و ما 28% اون تحصیلات فوق لیسانس و دکترا رو داریم و بنابراین در مجموع لیسانس و فوق لیسانس دکترای ما به 58 میرسه، یعنی بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال ایرانی بعد از تقریبا 28 یا 30 سال تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس دکترا، در حالی که امریکایی‌ها فقط 28%، کمی بیشتر از 1/4. و این نشون میده با وجود در حقیقت این تفاوتی که شاید تا حدودی درست باشه به دلیل نوع مهاجرت و به دلیل شرایط خاصی که بوده و یا گرایشی که ما به سمت آموزش و پرورش داشتیم، از این جهت امتیاز کاملا برجسته‌ای داریم و از همه اقلیت‌های ساکن امریکا و از خود امریکاییان به نوعی پیشی گرفتیم و در جهت تخصص و تحصیلات برتریم که کاملا فاصله قابل توجه و بسیار عمیق و سنگین در ارتباط و یا در مقایسه با دیگران پیدا کردیم. به هر حال کودک انسانی بین 1 تا 7 سالگی با هوش خودش زندگی میکنه علاوه بر رشد حسی که داشته. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و دنباله این گفتگو رو با هم داشته باشیم.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442 تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. شنوندگان خوب و عزیز روی خط هستند. چون روزهای پنج شنبه گفتاری خواهیم داشت و اگر مناسب بود من خطها رو باز میکنم، سپاسگزار میشم اگر این پنج شنبه هم اون رو به من ببخشید و اجازه بدید که در فرصتهای دیگه با هم صحبت کنیم. به هر حال برگردیم سراغ گفتگو. گفتگو این بود که کودک انسانی در یک سال اول با حسش زندگی میکنه و همه جهان برای او محسوس و ملموس و فیزیکی و به یک اعتبار مادی است و بین یک تا هفت سالگی آنچه که در صحنه ذهن او نقش فوق العاده مهمی داره، یکی رشد همون حس یا حواس هست و دوم هوش اوست یا اینتلیجنس که به او توانایی درک روابط سطحی اشیا و آشنایی به محتوای هر شیء و پدیده‌ای میکنه و او در مسیر رسیدن به هدف‌ها و یا رفع احتیاجاتش از این حس و هوش استفاده میکنه. اما آنچه که در کودک انسانی رشد فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه بین یک تا هفت، تخیل و تصور، ایمجینیشن و ویژوالیزیشن اوست. به این معنا که کودک ما بین یک تا هفت سالگی برای خودش دنیای ذهنی و خیالی داره، دوست خیالی داره، با خودش به راحتی حرف میزنه، میتونه با خودش به تنهایی با اسباب بازی، حتی با قرار گرفتن جلو آینه گفتگو کنه، به راحتی تقلید همه چیز رو مایل در بیاره. از طریق این تقلید میخواد خودش رو به جمع دیگران از حیوانات گرفته تا بزرگسالان برسونه و به همجاست که شما میبینید دست به کارهایی میزنه که در بزرگسالان دیده و یا از اونها آموخته. اما دنیای ذهن و خیالی اوست که به او اجازه میده به راحتی تصویر و تصوراتی رو که برای خودش میخواد خلق کنه و با اون ارتباط برقرار کنه، تا اونجایی که برای کودک برخی از اوقات واقعیت که تصویری در ذهن او میسازه و خود ذهن او که تصویر رو میسازه تفاوت چندانی نداره. ضمناً مشخصه این دوران بین به ویژه 2 تا 4 سالگی این است که صفات و ویژگی‌های انسانی رو به همه موجودات دیگه در حقیقت تعمیم میده. به راحتی یه تیکه سنگ یا کوه میتونه حرف بزنه، یه درخت میتونه راه بره، یه درخت میتونه ویولن بزنه، یه سگ یا گربه هم میتونن آواز بخونند و پیانو بزنن. و این همون چیزی است که مبنای آنچه درست میشه که کودکان دوست دارن و بسیاری از بزرگسالان، اون کارتون است. یعنی میتونن از موجودات دیگه نقش‌های انسانی رو طلب کنند و اونا هم درست مانند انسان عمل می‌کنند و این اون چیزیست که بچه‌ها بیش از هر چیز دیگه بهش توجه می‌کنند و علاقه‌مندند و تعجب نمی‌کنند و دنباله اون همچنان پذیرفتن آمدن بابا نوئل هست که به هر حال سر کله‌اش پیدا میشه و هدایای اونا رو میاره و با وجودی که شکی در بود و نبودش می‌کنند، وقتی به 6 سالگی میرسن، ولی حدود 4 5 سالگی در بودنش تقریبا تردید ندارن و از 7 سالگی بعد متوجه میشن که این یک تصور و تخیل هست. بنابراین همطور که ملاحظه میفرمایید بین 1 تا 7 سالگی تصور و تخیل در ما نقش فوق العاده ای داره. حالا کودکانی هستن که در این زمینه توانایی بیشتری دارن، کودکانی هستن که تنها هستن، کودکانی هستن که به خاطر اسباب بازی و وسایلی که در اختیارشون هست در یه زمینه‌های متفاوت از دیگران رشد میکنن، ولی به هر حال جهان تصور و تخیل اونها نقش فوق العاده مهمی در زندگی اونها ایفا میکنه. بنابراین من شما بین 1 تا 7 سالگی با 3 تا پدیده فوق العاده مهم ساخته میشیم: هوش ماست، حس ماست و تخیل ماست. اگر موضوع انسان به همین جا خاتمه پیدا میکرد، اگر انسان به هر حال سنین بعدی رو پیدا میکرد، یا به خاطر همین 1 تا 7 سالگی با حس و هوش و تخیل زندگیش یه جوری بسته میشد، ما احتمالاً هم شبیه حیوان بودیم، هم خیلی مسئله و مشکلی شاید نمی داشتیم. اشکال کار این است که دو چیز بسیار مهم و اساسی که بعداً عامل تعیین کننده هستند بین 1 تا 7 سالگی در وجود ما شکل می گیرن. یکی احساسات، هیجانات و عواطف ماست، یعنی feeling and emotion. یعنی من و شما بین 1 تا 7 سالگی با اون حس و هوش و تخیل احساسات و عواطف رو می سازیم. یک کسی رو دوست داریم، از یک کسی بدمون میاد، از یه چیزی میترسیم، به یه چیزی علاقه مندیم، و بنابراین کودک از حسش احساس رو میسازه. یعنی حتی وقتی که شیرینی میخوره یه جوری شیرینی رو خوب هم میدونه، زیبا هم میدونه، و به نوعی همه احساسات و عواطف خودش رو که توانای تفکیک و تشخیصش نداره به اون نسبت میده. و به همین جهت است که شما میبینید با یه موجودی روبرو هستید که تنها جهان رو حس نمیکنه، جهان رو احساس هم میکنه، یعنی سنس و سنسیشن به فیلینگ و اموشن میرسه. اما همین جاست که متاسفانه به دلیل آنچه که در گذشته گفته شد و موجودیست نادان و ناتوان و نیازمند و اشتباهکار و با افکار و تخیلات بد، متاسفانه احساسات بد رو هم در خودش روش میده. بنابراین یه چنین موجودی که اسمش کودک انسانیست بین 1 تا 7 سالگی ترس رو، غم رو، خشم رو، احساس گناه رو، احساس تقصیر رو، امنیت رو، آرامش رو، بود و نبودش رو در خودش به وجود میاره. بنابراین 1 تا 7 سالگی ما به خاطر حس و هوش و تخیل که بسیار ناقص و ابتدایی هستن، زمینه‌های اساسی احساسات و عواطف و هیجانات ما در اونجا کاشته میشه. دوستانی که برنامه‌های گذشته رو درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس بهش توجه کردن، خاطرشون هست که مسئله مهم اطمینان، امنیت، آرامش، امیدواری، خوشبین بودن، مثبت بودن، پشت کار داشتن، اعتماد به نفس داشتن به صورت مثبت، موضوعهایی بودن که در 14 ماه اول شکل و فرم میگیره. و یا مسئله افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت، خسیس بودن، وسواسی بودن، بسیار مرتب و منظم بودن، محتاط بودن، محافظه‌کار بودن، با شک و سوء زن زندگی کردن، احساس شرم و خجالت کردن، بدجنس بودن، کینه توز بودن، کل شق و لجباز و یک دنده بودن، بیش از حد تمیز و مرتب بودن یا به تمیزی و مرتب بودن اهمیت ندادن، همه بین 14 تا 36 ماهگی شکل و فرم میگیره. بنابراین حتی در 3 سال اول ما با این زمینهای احساسی و عاطفی که در وجودمون کاشته میشه، مانند دانایی که کاشتن، در معرض اونها قرار میگیریم، تا اینکه از 1 سالگی بعد سرکله اونها سبز میشه. و بنابراین من و شما بین 1 تا 7 سالگی با جهانی از احساسات و عواطف و هیجانات روبرو، خنده کودکان، گریه کودکان، عصبانیت کودکان، قهر اونها و احساس بد اونها، همه و همه یا احساس خوب و شادی و هیجانات اونها به من و شما نشون میده که ما با یه موجود کاملا احساسی، عاطفی و هیجانی روبرو هستیم. ولی این احساسات، عواطف و هیجانات از جایی به دست نمیان جز از حس و هوش و تخیل، و به همین جهت است که ما میتونیم احساسات و هیجانات خوبی داشته باشیم، خوشحال باشیم، امیدوار باشیم، مثبت باشیم، یا میتونیم غمگین باشیم، خشمگین باشیم و با احساس گناه زندگی کنیم. بنابراین بین 1 تا 7 سالگی با اون حس و هوش و تخیل بسیار ناقص، پر از عیب و ایراد و گرفتاری، کودک انسانی به احساسات و عواطف و هیجانات میرسه. اما کنار اون چیز دیگه هم به وجود میاد و اون نظام باورها و اعتقاداته، یعنی بلیف سیستم، یعنی آنچه که ما درست میدونیم، خوب میدونیم، آنچه که بد میدونیم و غلط میدونیم، اون چیزی رو که ثواب میدونیم یا گناه میدونیم و زشت و زیبا میبینیم، در اینجا حتی دوست و دشمن میبینیم و در نتیجه شما نظام باورها و اعتقاداتتون رو روشن میدید. در خانه شما، در محیط اجتماعی شما، صبح و غروب درباره حضرتی است که این حضرت آنچنان برجستگی داره که گویی خورشید آسمان و زمین. بر مقابل اون ممکنه حضرات دیگری باشن ولی ستارگانند یا چراغند و یه دی اصلا هیچند. و به همین جهت است که شما در یه محیط اجتماعی میبینید به یک بار حضرتی و یا کتابی به عنوان یک کتاب آسمانی، حضرتی به عنوان یک موجود غیر عادی با حاله از نور، در حالی که حتی حیوانات وحشی در خدمتش هستند و یا هر چیز دیگه‌ای که برخی از وقت در عکس ها و تصاویر میبینید، در ذهن یک کودک ترسیم میشه و بنابراین کودکی که در 7 سال اول ای بسا 5000 بار نام حضرت رو با اون همه عظمت و جلال شنیده، معلومه که در مغز او که حتی بعد از 1 یا 2 بار میتونه یه چیزی کاملا جا بیفته، بعد از 5000 بار در او چه به وجود میاره و بنابراین نظام باورها و اعتقادات من شما رو درست میکنه. تا اونجایی که آمارا نشون میده تقریبا 90-95% مردم هیچ وقت فکر اینو نمیکنن که این باورها و عقاید اگر هم غلطن اصلا باید درستشون کرد، یا اصلا به فکر درست و غلط بودنشون میفتن و یا تغییرشون میفتن. و معمولا کسانی که این جا به جایی ها رو میکنن دلایل خارجی بیرونی داره، نه واقعا مسائل باور و اعتقادات و یا نگاه کردن به اون. البته قصد من در بیش از 90-95% مردمه، من با جنبه‌های استثنایی کاری ندارم. بنابراین شما ملاحظه میکنید که در 7 سال اول تنها حس و هوش و تخیل من نیست که روشن میکنه، من با 2 تا جنبه دیگر که احساسات و عواطف و هیجانات و باورها و اعتقادات و به دنبال اون جهانبینی و فلسفه خودم روبرو میشم، یعنی اون فلسفی و اوتلوک من، این که من جهان رو چگونه ببینم، این که این دانشی که دارم چگونه بینشی یعنی اوتلوکی و چگونه نگرشی، اتیتیود و طرز تلقی به من میده، در من روش پیدا میکنه. برام یک کودک در 7 سالگی موجودی است که با حس و هوش و تخیل خودش احساسات و عواطف و هیجانات و باورها و اعتقادات خودش رو در زمینهای مهم و اساسی که در خانه او، در محیط زندگی او هست، به وجود میاره و با اون زندگی میکنه. بین 7 تا 18 سالگی در یه چنین شرایطی که در دوران قدیم بوده تغییری پیدا نمیشه و بنابراین این حس و هوش و تخیل کودکی رشد خودش رو میکنه. معلومه که هوش مسیر عادی خودش رو میگیره با توجه به شرایط دور و برش، حس مسیر طبیعی خودش رو طی میکنه که مراحل مختلف حسه، و تخیل در بیشتر زمین‌ها خاموش میشه و بعد در برخی از زمین‌ها در چارچوب آغازگری و خلاقیت میتونه خودش رو نشون بده. ولی اونقدرها اهمیتی که بین فرض کنین 2 تا 4 سالگی یا 2 تا 7 سالگی داره رو از 7 سالگی بعد نداره. جهان واقعیت کودک رو، مخصوصا اگر درگیر فعالیت‌های ورزشی و ارتباطات با دیگران مثلا در محیط آموزش بشه، او رو از تخیل و تصور دور میکنه و به او فرصت یه چنین دورانی رو نمیده و معمولا این کار رو به چند دقیقه ممکنه وقتی که تنهاست یا در اتاق خوابش قبل از خوابشه این ور اون ور بره، ولی به زودی اون رو رها میکنه. بنابراین من و شما بین 7 تا 18 سالگی بیشتر با هوش و حسمون جهان رو ارزیابی میکنیم و پیش میریم و در طول تاریخ این موجود میرسیده به 100 سالگی و همچنان حس و هوش و تخیلش رشد پیدا میکرده و با این حس و هوش و تخیل که اون 2 چیزی که قبلا داشته، یعنی احساسات و عواطف و هیجانات و باورها و اعتقاداتش، کمی تغییر میکنن، اما نه اونچنان، به طوری که به راحتی میشه شناختش. مثل فرد 30 ساله و 40 ساله‌ای که شما اگر 10 سال ندیده باشتش هنوز میتونید بشناسیدش. بنابراین آنچه که در طول تاریخ اتفاق میافتاده این بوده که انسان 7 ساله و 18 ساله و 70 ساله و 100 ساله تفاوت چندانی با هم نمی داشتن، فقط شکل و فرم به هر حال دگرگونی های سطحی رو پیدا می کرد و باز به همین جهت است که جوامع ممکن بود چند صد سال بگذره و دگرگونی کاملا محسوس و ملموسی در اونها دیده نشه یا در توده مردم پیدا نشه، مگر اینکه یک اقلیت محدود اون رو به اونها تحمیل می کرد. آنچه که مایلم عرض کنم این است که تصویر روانی انسان در گذشته تصویری است که نتیجه حس و هوش و تخیله و با این حس و هوش و تخیل نظام باورها و اعتقاداتش و احساسات و عواطف و هیجاناتش رو ساخته و پرداخته و با اون زندگی میکنه و به همین جاست که مردان گذشته و زنان گذشته واقعا کودکانی بودند که بزرگ شده بودند، یعنی کودکانی بودند که قولک شده بودند و تفاوت چندانی اونقدرها با کودکی خودشون نداشتن و معمولا درشون آنچه که بود میموند. اگر موجود افسرده بودن افسرده و غمگین بودن، اگر طلبکار بودن همیشه طلبکار بودن، اگر نگران بودن یا عصبانی این نگرانی و عصبانی با اونها بود و یا اگر شاد و بی‌اعتنا بودن نسبت به پدیده‌ها تا حدود زیادی آنگونه باقی میموندن. نه تغییری آنچنان در زندگی و محیط اطراف اونها بود و نه کسی در جهت تغییر اونها به اونها آگاهی میداد یا قدمی برمی‌داشت و بنابراین شما مردمان یک دست و یک نواختی رو می‌دیدید که تا مطالعات خیلی نزدیک شاید به 45 سال هم نمی‌رسه، وقتی شما به یک ده کمی دور افتاده می‌رفتید می‌دید همه مردمان این شهر 122 تا قصه بلدن، 730 تا رباعی و یه بیتی و ضرب المثل بلدن، 4 تا داستان بلند مدت میدونن و واقعا کسی چیزی بیشتر از دیگری نمیدونست و باور و اعتقاد و احساس و عاطفه ای هم بیش از دیگران نداشت، به دلیل اینکه اگر کسی چیزی اضافه میدونست که از جایی باید میآمد که غالب اوقات عجیب و غریب بود، اینقدر اونا رو تکرار میکرد که بقیه هم اون رو میآموختن و به همین جهت است که لباس ها یک جور بود، غذاها یک جور بود، طریقه برخوردا یک جور بود، باورها و اعتقادات هم یک گونه بود، قرارها هم خیلی ساده گذاشته می شد چون کسی با کسی تفاوت نداشت. در وقت انتخاب همسر هم فرق نمی کرد شما کدام پسر و دختر انتخاب می کنید، چون تقریبا همه در یک کلیاتی شبیه و مانند هم بودن، مثلا به اون قسمتی که جنبه ظاهری و بدنی رو نمی داشت و به همین دلیل بود که موضوع اصلی و اساسی در انتخاب همسر برای زن زیباییش بود که با دیگران متفاوته، برای مرد توانایی مالیش و خارج از این هم هیچ معنای دیگری زندگی او نمی داشت، اونها نمی داشت. بنابراین ما با انسانی روبرو هستیم که با حس و هوش و تخیلش احساسات و عواطف و هیجاناتش باورها و اعتقاداتش رو میسازه و با اون زندگی میکنه و این سرنوشت انسان بوده احتمالاً در بیشتر نقاط دنیا تا حتی 100 یا 200 سال قبل ای بسا 99% مردم و تصویری که ما از انسان دیروز داریم این چنین. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، دنباله این سخن رو داشته باشیم، لطفاً با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicToolUS.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
Of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز امروز و فردا مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته،
بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. ارائه ای از احمد مسعود.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-270-25. اینستاگرام ستار بیکری 22.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. سخن به اینجا رسید که من و شما و انسان در طول تاریخ در یک سال اول با حسش، در 1 تا 7 سالگی با حس و هوش و تخیلش زندگی میکرده، اما به خاطر این حس و هوش و تخیل در او به صورت خودکار آگاه و ناآگاه احساسات و عواطف و هیجانات feeling and emotion و باورها و اعتقادات و جهانبینی و فلسفه philosophy outlook belief system او ساخته و پرداخته شد و این وضعیت بین 7 تا 18 سالگی در گذشته ادامه پیدا می‌کرده و از 18 سالگی تا 100 سالگی هم تغییرات چندانی در اون نمی‌کرده و بنابراین به راحتی میشه تصویر انسان دیروز رو کشید و نه تنها تصویر انسان دیروز که حتی آنچه که به عنوان کتاب و مطلب و یادگار از اونها مونده، حتی از رقصشون، از ترانه هاشون، از دعاشون، از هر چی که شما فکر کنید، به راحتی میشه این مجموعه رو به راحتی دید که ما با حس و هوش و تخیل چگونه احساسات و عواطف و یا باورها و اعتقادات رو ساختیم. اما در انسان نیروی وجود داره، قوه‌ای هست و یک توانی وجود داره که در طول تاریخ تقریبا بهش نزدیکی صورت نگرفته و اون رو فعال و به صورت مرتب و منظم به کار نگرفته و اگر درصد بسیار کم، حتی 1 در 1000 و 10000 هم آمدن، قسمت های آمده و تماما نیامده. یعنی نیرویی در انسان وجود داشته که مغز می توانسته اون رو تنظیم کنه، درست مثل اینکه در طول تاریخ حتما سیمی بوده، حتما چوبی بوده، خیلی چیزا بوده، اما اینکه کسی از اون تار بسازه یا سنتور بسازه و از اون صدایی رو در بیاره و بعدن این چنین توانی رو در ایجاد مهارتی فراهم بکنه که حال انسانی رو منقلب کنه، پدیده ایست که همچنان باقی مانده. ما در جهانی بودیم که همیشه میتوانستن پیانو درست کنن یا تار درست کنن یا ویولون درست کنن یا سنتور درست کنن، اما کسی این کار رو نکرد. یعنی این موضوع باقی مانده و تمام اونچه که به عنوان آلات موسیقی بوده مدت‌ها پیدا شده، اونم با نوع ابتدایی و اولیش و بعدش به تدریج رشدی پیدا کرده که امروز باش تا حدودی آشنا هستیم. بنابراین آنچه که در خصوص انسان در طول تاریخ بوده اون توانایی های حسی هوشی تخیلی و نتیجه های اون احساسات و عواطف و هیجانات و باورها بوده، اما نیروی در انسان بوده که اون میتونسته در این مجموعه مغز انسانی همان گونه که امروز تقریبا همه آدم ها ظرفیت و توانشو دارن رشد پیدا کنه و بتونه کاملا بر اوضاع مسلط بشه و اون قسمت برخلاف لایه اول که پایه مغز و یا لیمبیک سیستم پایه احساسی عاطفی هیجانی انسانه، یعنی دو قسمت اول مغز که به کار گرفته شده، قسمت کورتکس یا مخ در حالی که سلول ها بودند و همه آماده بودند، درست مثل این که سیم بوده و فرض کنید که چوب هم بوده و یه مقدار الیافی هم بوده اما ویولونی درست نشده و یا تاری ساخته نشده و یا سنتوری ایجاد نشده و بعدن کار هنرمندانه روش صورت نگرفت. در این زمینه هم این لایه بالا بوده، سلول هم کار خودشون رو میکردن، دور خودشون میچرخیدن اما چیزی رو به وجود نمیوردن و ارتباطات خاصی رو هم موجب نمیشدن. اما به تدریج از 400-500 سال قبل کمی کمی و بعد از 200-300 سال گذشته خیلی بیشتر عده‌ای تونستن در انسان که بعدن به دلایلش اشاره میکنم یه چنین نیروی رو، یه چنین قوهی رو در خودشون به وجود بیارن و اون رو رشد بدن، یعنی تار و سنتوری بسازن و اون رو بعدن به بهترین صورت ممکن بنوازن. و این نیروی موجود در انسان که به کار گرفته شده عقل، rational mind thinking و reasoning هست، یعنی آنچه که تفکر است، تعقل است، اندیشه است و استدلاله. این یه پدیده است که کم کم سر و کلهش پیدا شد و گرچه بوده ولی اونقدر ها نقشی نداشته، گویی مانند همون ماجرای نواختن آلت موسیقی که ممکن بود که در دربار پادشاهی باشه اما 99% مردم از وجودش خبر نداشته باشن، توانایی نواختنش رو هم نداشته باشه. این عقل، rational mind thinking و reasoning، دارای ویژگی‌های مخصوص به خودش. اولا خودش به خودی خودش دانایی و آگاهی است، درست مانند یک شب تاریک در یک مهمانی بزرگ کمی چراغ‌ها خاموش میشه و اگر تازه واردی بیاد هیچی در اونجا نمیبینه، ولی اگر فقط چراغ روشن کنن در یک آن میتونه ببینه چه کسانی هستن یا نیستن و این افرادی که آمدن با چه ظاهری یا لباسی یا آرایشی آمدن. بنابراین این فرد عاقل اولا آگاهی هایی داره که فرد غیر عاقل نداره. در بنجاست که برای اولی همه چیز روشنه و برای دومی همه چیز مبهم و تاریک و مبتنی بر حدس و گمان. دوم این که عقل روابط پنهان اشیا رو برخلاف هوش که روابط سطحی اشیا رو و در روی متوجه میشه بهش توجه میکنه و بنابراین میتونه عمیق‌تر و سنگین‌تر حتی وسیع‌تر نه تنها صفات و ویژگی ها و خواص و خصائص رو بشناسه، ارتباطات رو متوجه بشه. بنابراین عقل توان این داره که روابط پنهان اشیا رو متوجه بشه، یعنی بفهمید چرا احتمالاً باران آمد وقتی که هوا سرد شد و چرا این زن حامله شد وقتی رابطه جنسی با همسرش برقرار کرد، در حالی که برای افراد به دلیل پنهان بودن یا تأخیر میان علت و معلول در گذشته این روابط مشخص نبود. به خاطر پی بردن به روابط پنهان اشیا به تدریج کسانی پیدا شدند که توانستن این روابط پنهان رو کنار هم بگذارن و ازش قانون و قاعده بسازن و بنابراین به قوانین پنهان اشیا یا به قوانین جهان پی ببرن و بنابراین شما ملاحظه میکنید که به یک باره خبر شدن از این که چگونه نه در سطح و رویه که به راحتی میشه دید که من قندی رو یا عسلی رو به دهانم میذارم و شیرینه، بلکه بتونن متوجه بشن که یک چیزها که در ظاهر ارتباطی با هم ندارن واقعا با هم ارتباط دارن. من میتونم یه ماده سمی رو مصرف کنم و چند ساعت بعد به خاطر اون که در آغاز مخصوصا اگر در لایه ای از شیرینی گذاشته باشن من متوجه نمیشم بمیرم. بنابراین ما پی به روابط پنهان اشیا بردیم. همینجا مایلم به این نکته اشاره کنم که پی بردن به قوانین جهان و پی بردن به روابط پنهان اشیا بود که به یک بار من و شما توانستیم از کاربر اون و از اپلیکیشن اون در جهان به صورت تکنولوژی و یا فناوری استفاده کنیم و در نتیجه همین رادیویی که در اختیار شماست یا اینترنت که در اختیار شماست یا میکروفونی که همیشه همکنون در اختیار منه، به خاطر این است که ما قواعد و قوانین جهان رو پی بردیم. از این قواعد و قوانین برای رسیدن به هدفهامون و برآوردن احتیاجاتمون استفاده کردیم. بنابراین ملاحظه میکنید که در اینجا چیزی به وجود آمد. اون زمانی که این روابط شناخته شد و این قوانین کشف شد، ما تونستیم چیزی به اسم ساینس در مفهوم درستش علم رو که نتیجه تجربه، مشاهده و آزمایش هست و تأکیدش بر روی کمیت هست رو به وجود بیاریم. و بنابراین پدیده‌ای به اسم ساینس که مفهوم خفیف اون از طریق تجربیات محدود، اون هم برای کسی که در یه زمینه کار کرده بود تا حدودی به وجود آمده بود، مثل برای یه نجار یا برای یه آهنگر، برای ما به صورت کلی در آمد و اون رو وقتی که مدون کردن تونستن 100 برابر اون دانش یک نجار و آهنگر رو در مدتی خیلی کوتاه به ذهن و مغز یک جوان برسونن و از اون مهندسی عالی‌قدر درست کنن که نه تنها کارهایی بکنه که گذشتگان نمیتونستن بکنن، بتونن کارهای تازه‌ای رو هم ابداع و اختراع کنن. بنابراین پدیده‌ای به اسم علم و پدیده‌ای به اسم تکنولوژی و فناوری در اینجا به وجود اومد و کار رو ساده کرد. انسان زمینی به یک بار موجود آسمانی شد و از هر پرنده‌ای سریع‌تر، اون هم با انتخاب و تصمیم خودش، اون هم نه یک نفره، 100 نفره و 500 نفره از این سمت کره خاک، ای بسا به اون سمت کره خاک رفت. و با وجودی که موجودی بود که نمیتونست زیر آب قرار بگیره، خفه میشد، آمد زیر دریایی ساخت که با سرعتی بسیار زیاد زیر دریا حرکت میکنه و مشکل تنفسی رو هم برای هیچ کس به وجود نمیاره. به همین جهت است که ما به یک باره با جهشی و پرشی تیه 300 سال گذشته روبرو شدیم که کاربرد علم که از طریق پی بردن به روابط اشیا و قوانین اشیا بود برای ما فراهم کرد. دندانی که قرار بود حدود 30-40 سالگی دیگه در دهان هیچ کس نباشه، حالا میتونه در 100 سالگی خیلی بهتر از حتی 20 سالگی و در دهان او باقی بمونه. و حتی بعدن قلبی که قرار بود از کار بیفته، حالا با قلب دیگری یا حتی با قلب مصنوعی به جای اون بگذارن و کاری رو که قلب میکرد حتی بهتر در سالهای بعد ادامه بده. این همه پیشرفت علم و تکنولوژی و فناوری نتیجه کاربرد عقل، یعنی این عقلا بودن که با نگاهشون به واقعیت علم رو ساختن و علم رو در حقیقت ارائه دادن. پس بنابراین این عقل به دلیل این دو زمینه، اولا پی بردن به روابط اشیا و پی بردن به قوانین جهان، و با توجه به دانشی که به دلیل روشن کردن چراغ‌ها داشت، ما رو به یه چنین مرحله رسون. کوتاه سخن، این نگاه عقل و عقلا بود که روابط پنهان اشیا و قوانین رو کشف کرد و بر مبنای اون پیشرفت‌های امروز رو موجب شد و در زمینه کشاورزی و مهندسی و پزشکی، یعنی سه موضوع اصلی و اساسی، ما رو تا به اینجا رسون که نتیجه مستقیم کاربرد عقل در درک واقعیت، در شناخت واقعیت و بعدن استفاده از اون به صورت مدون تحت عنوان علم، حالا یا فیزیک یا شیمی یا بیولوژی یا هر چیز دیگر، بتونه هدفهایی رو 100 بار 1000 بار بیشتر از گذشته تحقق ببخشه و نیازهای انسانی رو در سطح تولید توده‌ای، mass production، و یا در خطوط تولید، assembly line، فراهم کنیم. بنابراین زمینه آگاهی و علم و استفاده از تکنیک و تکنولوژی به این دلیل و به این وسیله که در انسان طی 2300 سال گذشته به کار افتاد، به تدریج فراهم شد. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و دنباله سخن رو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشیندی و آورده.
اواکی مگو تانزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
میگن یک مام و دو هوا
میشه؟
این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هست.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر 2 تا 7 بعد از ظهر. عشق، ازدواج و خانواده در UCLA اکرمن بالروم. شنبه 5 دسامبر 2 بعد از ظهر آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر. 4 بعد از ظهر آشنایی، دوستی و عشق. 5:45 دقیقه بعد از ظهر نامزدی، عروسی و ازدواج. یک شنبه 6 دسامبر 2 بعد از ظهر آغاز زندگی زناشویی. 4 بعد از ظهر میانه زندگی زناشویی و کودکان. یک شنبه 5:45 دقیقه بعد از ظهر مسائل و مشکلات زندگی زناشویی. ورودیه برای هر روز $30 و برای هر دو روز $50 خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید. اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. سخن در باره انسان دیروز و انسان امروز هست. به اینجا رسیدیم که انسان دیروز در یک سال اول با حس، بین 1 تا 7 سالگی با حس هوش و تخیل، و به خاطر این حس هوش و تخیل بین 1 تا 7 سالگی احساسات و عواطف و هیجانات، feeling and emotion، و باورها و اعتقادات و فلسفه و جهانبینی، فلسفی، اوتلوک، بلیف سیستم خودش رو میسازه و در گذشته این به 18 و بعدن به 100 سالگی میرسید و همچنان حس و هوش و تخیل مسئولیت اصلی و اساسی رو برای احساس و عواطف و هیجانات و برای باورها و اعتقادات داشت. اما از 2300 سال گذشته به صورت محسوسی نیرویی که در انسان بود ولی مورد استفاده قرار نمی گرفت به کار گرفته شد و اون عقل، rational mind thinking و reasoning بود، عقل و استدلال بود که وارد صحنه شد و با خودش ویژگی هایی رو داشت. ویژگی های عقل در مرحله اول آگاهی و دانایی بود که آدم عاقل پیدا میکنه، درست مانند کسی که چشم داره یا اتومبیلی که چراغش روشن میکنه، حالا میتونه تاریکی جلو خودش رو ببینه. پی بردن به روابط پنهان اشیا بود، پی بردن به قوانین پنهان اشیا، و از جانب و از به دلیل پی بردن به روابط و قوانین بود که چیزی به اسم علم به وجود اومد. یعنی عقل و عاقل به واقعیت نگاه کردن، علم ساینس، در مفهوم ساینس رو ساختن و ساینس هم مورد استفاده قرار گرفت و از کاربرد ساینس آنچه که به عنوان تکنولوژی و فناوری میشناسیم به وجود آمد و این همه ابزار و وسایل مختلف در زمینه‌های متفاوت هر روزه به وجود آمدند و با پیشرفت‌های خودشون کار انسان رو در جهت رسیدن به هدف‌ها و یا برآوردن احتیاجاتش ساده‌تر کرد. اما علاوه بر این عقل توانایی این رو داره که به ما میزان و ترازو بده، یعنی به ما اجازه بده که به جای حفظ کردن و به خاطر سپردن وسیله‌ای رو در اختیار داشته باشیم که هر زمان که خواستیم هر چیز رو اندازه بگیریم. درست مانند این که من به جای اینکه وزن شما یا 10 نفر دیگر رو بگیرم و حفظ کنم و هفته آینده باز ببینم چه خبره، ترازوی در اختیار دارم که هر زمان که خواستم وزن هر کسی رو میتونم معین کنم. بنابراین آدم عاقل یک ترازو، یک میزان، یک سکیل داره، یک خطکشی داره که به او اجازه میده اندازه چیزهای مختلف رو بگیره، در حالی که آدمی که عاقل نداره، آدمی که عقل نداره، متاسفانه یه چنین توانی در اون نیست و به همین جهت است که اندازه ها رو نمیفهمه. شما در زبان عادی میبینید وقتی 3 دفعه کار کردیم میگه 1000 بار این کار کردم، وقتی که چند دقیقه منتظر بوده میگه 2 ساعت منتظرت هستم، زیرا این اعداد در اونجا معنایی ندارن. 1 سانتی متر و 1 متر و 1 کیلومتر خیلی با هم فرقی نمی کنن. به همین جهت که حتی بسیاری از ما متوجه نیستیم که سیستم اعداد مورد استفاده ما 10 دهیست، یا ما از 1 میلیون به 10، 10 به 100، 100 به 1000، ولی از 1000 به میلیون 1000 برابره و از میلیون به بیلیون باز 1000 برابره. و به همین جاست که بارها شما میشنوید که طرف خیلی میلیونه، 5-6 میلیون نداره، میلیاردره یا بیلیونره یا میلیاردره، در حالی که او باید 1000 میلیون داشته باشه تا بشه 1 میلیارد. ولی به دلیل اینکه ما با واقعیت عددی آشنا نیستیم یا اون ترازو رو نداریم، میزان رو نداریم، حتی اشتباهاتی به همین سادگی آنچنان جا میفته که برخی از انسان تعجب میکنه از افرادی که حتی آگاهی هایی دارن ولی اینچنین سخن میگوین. به هر حال خاصیت دیگر عقل این است که من شما ترازو میده و اجازه اندازه گیری رو میده اگر بخوایم اندازه بگیریم. تو هر زمینه میتونیم هر چیزی رو که قابل اندازه‌گیری هست یا به اندازه‌گیری تبدیلش کنیم اندازه بگیریم. حتی در زمینه پدیده‌های کاملا غیر اندازه‌گیری ما امروز تکنیک‌هایی داریم که میتونیم نارضایتی مردم رو، خوشحالی مردم رو، غم مردم رو، خوشبختی مردم رو، بهزیستی مردم رو اندازه بگیریم. پدیده‌هاییست کاملا نظری ولی قابل تبدیل به پدیده‌های کمی و عددی هستن و تا حدودی به ما اینکه کمترن یا بیشترن، کمتر شده یا بیشتر شده رو حداقل به راحتی میتونه نشون بده. به هر حال این توانایی اندازه‌گیری پدیده‌ای است که مربوط است به این عقل. همراه با اون عقل توان اینو داره و انتظار اینو داره که در جهانی این چنین ما مفاهیم و یا واژه‌ها و کانسپت ها رو به درستی تعریف کنیم و از خواص اونها و صفات درونی یا ویژگی اونها باخبر بشیم، روابط اونها رو هم بدونیم. به همین جاست که شما در دنیای امروز میبینید که افراد متخصص ابتدا هر پدیده رو تعریف میکنن و این تعریف با تعریف عمومی معمولا اگر موضوع مردم باشه بسیار متفاوت است. و آدم عاقل کسی است که در اون زمینه‌ای که سخن میگه این مفاهیم هم براش به درستی تعریف شدن، یعنی صفات و ویژگی های اونها شناخته شده و ارتباط اونها با بقیه پدیده ها معین و معلومه. به همین جهت است که در یه تقسیم بندی ساده به راحتی میشه گفت بین ترس، استراب، نگرانی، هراس و وحشت، یعنی بین fear، anxiety، worryness، phobia و panic که پنج چیز متفاوتن، تفاوتی وجود داره. این تعاریف باید مشخص بشن، یا تفاوتی که ممکنه بین قیمت و ارزش، تفاوتی که بین جامعه و اجتماع، تفاوتی که بین شرم و خجالت و حیا یا هر پدیده دیگری هست، باید معلوم و مشخص بشه. و به همین جاست که افراد متخصص در حقیقت تفاوت اصلیشون در دو چیزه. یکی این که اگر من قسمتی از دانش بشری رو 10 قسمت میکنم، اونها 2000 قسمت میکنن و من اون 10 قسمت هم با هم مخلوطن و به همین جهت هست که هم در فهمش هم در بیانش میتونم به راحتی چند چیز کاملا نامرتبط رو به هم مربوط کنم. ولی فرد متخصص علاوه بر این که به جای 10 قسمت با 1000 یا 2000 قسمت روبروز، این تفاوت و تفکیک رو قائل هست و به همجاست که در گفتگوهای میان خودشون با حتی یه مقدار لغات ساده، یه دندان پزشک به دندان پزشک دیگه، پزشک به پزشک دیگه، مهندسی به مهندس دیگه، با گفتن یه لغت صدها خبر رو برای اون منتقل میکنه، در حالی که برای من مطلقا اون واژه ها هیچ معنا و مفهومی نداره. به بیان دیگه آدم عاقل کسیست که وقتی که میگه ازدواج، وقتی میگه میکروب، میکروب با ویروس یا با باکتری یا هر چیزی از این قبیل متفاوته. وقتی که صحبت از بیماری میکنه تکلیفش روشنه. بارها عرض کردم من وقتی که فرض کنید منطقه شکمم دلم درد میگیره، میگم دلم درد میکنه، در حالی که برای یه پزشک ممکنه 73 تا بیماری که موجب درد دل یا شکم میشه شناخته بشه، برای کسی که متخصص جهاز هاضمه است این شده 92 تا و برای کسی که بهترین متخصص جهاز هاضمه در سطح جهان هست ای بسا 117 تا است. و اصلا مفهوم تخصص یعنی همین، یعنی تک تک کردن بیشتر قسمتی از علم یا آگاهی و دانش بشری به اجزای بیشتر، آگاهی از درون اونها، ویژگی ها و صفات اونها، خبر از چگونگی ارتباط و یا تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری اونها و هیچ مفهومی دیگه غیر از این به معنی متخصص نیست. بنابراین اگر یک کسی بگه من فقط یه جور دل درد دارم، من میفهمم مثل من نادانه. وقتی گفت من 73 جور دل درد رو میشناسم، متوجه میشم من با یه پزشک روبرو هستم، با وکیل روبرو نیستم، با نجار روبرو نیستم، با خانم خانه‌دار روبرو نیستم، من با یه پزشک روبرو هستم. و روزی که برگشت گفت من 93 تا رو میشناسم، من متوجه میشم با یه متخصص جهاز هاضمه روبرو هستم، برای که من با هر پزشکی که صحبت کردم از 75 تعداد دردهای شکم برای او تجاوز نکرده. و اگر دیدم در یه سمیناری دی نشستند و میگن برای شنیدن سخن این استاد دور هم جمع شدیم یا این متخصص، متوجه میشم که او احتمالاً تقسیم بندی بیشتری کرده. علت این همه تاکید من این هست که چگونه مسئله تخصص در اینجا مطرح میشه و به همین دلیلی که آدم عاقل واژه ها و کلمات رو در جای خودش به کار میبره. لغت تفکر با تعقل و اندیشه متفاوته. به همین جهت که حتی در زبان انگلیسی وقتی شما میخواید بگید کسی سپیچ بود یا تاک بود یا به هر حال هر نوع سخن دیگری در این زمینه، یه مقدار اینا با هم تعاریفی دارن که در آغاز برای من شما نامشخصه. اینی که من شما به دلیل آگاهیمون به زبان فارسی میگیم درد، رنج، تعب، مشقت، زحمت، نقمت. ولی اگر یک کسی تازه زبان فارسی یاد گرفته، آخر کارش یه در رو بلده، همطور که ما لغتی که بلدیم پین است و غیر از اون چیزی رو نمیدونیم. یعنی نادانی ماست که ما با یک لغت بسنده میکنیم، همطور نادانی ماست که یک پدیده ای رو که چند جنبه و جلوه داره ما فقط با یک مشخصه اون رو میشناسیم. به همین جاست که یه لغتی مانند عشق به دلیل نادانی مردم تبدیل شده به یه چیزی که برای صدها موضوع مختلف و متفاوت به کار گرفته میشه و در نتیجه شما هم عشق به خدا رو دارید، هم عاشق مادرتون هستید، هم عاشق هندوانه اید، هم عاشق پیتزا و هم عاشق ایران و هم عاشق تیم بسکتبال لیکرز. و معلومه که وقتی که این لغات چه به زبان فارسی و چه انگلیسی گفته میشه، ناشی از کاربرد خیلی سطحی و بدون مسئولیتی است که یه فرد در بیان کلماتش داره ازش استفاده میکنه. ولی این کار کار متخصصی نیست یا کار کسی نیست که میخواد واقع بینانه، عاقلانه، علمی در این باره ها سخن بگه. و به همین جاست که تفاوتی است بین خوش آمدن، خواستن، دوست داشتن، عاشق شدن. حتی در زبان انگلیسی I like you, I love you, I'm in love with you سه تا مفهوم کاملا متفاوتن و حتی مسیر رشد تکاملی خودشو نشون میده. بنابراین کار عاقل و کار عقل این است که این مفاهیم کلی رو به درستی مشخص میکنه. همچنین عقل توانایی تجرید و انتظار رو داره، یعنی اون حالت ابستراکشن رو و ابستره کردن چیزها رو داره. ما بزرگترین پدیده‌ای که میتونیم بیش از همه بشناسیمش که در گذشته اصلا باعث راز و رمز درونی او بوده و در کتاب‌های گذشته تا میبینید چقدر درباره‌اش صحبت میشه، مفهوم عدده. چون در جهان من و شما پنجی وجود نداره، هیچ پنجی در جهان نیست، هیچ هفتی در جهان نیست. هفتا میز، هفتا صندلی یا پنجتا فرض کنید دیوار وجود داره یا پنجتا انسان، ولی پنجی در کار نیست. و به همجاست که حیوانات تو عدد سه رو بیشتر نمیفهمن و توان درک بیشتر از سه رو ندارن و انسان یه موجودیست که میتونه عدد رو حتی تا مرز ذهنی به صورت بسیار یا بی‌نهایت پیش ببری. و نه تنها انسان میتونه با عدد آشنا بشه، با هفت یا ده و دوازده و برش معنی داره، در حالی که هفت و ده و دوازدهی در جهان نیست، حتی میتونه با منهای هفت که با منهای ده و با منهای دوازده متفاوتی واقف بشه. و البته این فهم تا دوازده یا یازده سالگی ممکن نیست. وقتی که به مرحله کانکریت اپریشنال استیج مغز انسانی میرسه از در رشد عقلی، من و شما توان اینو پیدا میکنیم که بتونیم اون رو متوجه بشیم. و بهم جاست که جبر رو یه بچه 6 ساله 7 ساله نمیشه دست داد، ولی به بچه 10 11 12 ساله احتمالاً میشه این کارو کرد، چون با عدد منفی آشنا میشن. و اصولاً منهای 5 و منهای 10 به یک اعتبار بی‌معنی‌اند، ولی که چیزی که نیست نیست. ولی من و شما چرا میفهمیم منهای 5 با منهای 7 متفاوته؟ ولی که اون عقل رو به کار گرفتیم و این دانش رو آموختیم و در نتیجه حس و احساس و برداشتی از منهای هفت یا منهای پنج داریم. یا حتی وقتی تعریف نقطه میشه یا خط میشه، با توجه به آنچه که حس انسانی است، نه نقطه رو من شما میتونیم ببینیم و نه خط رو، ولی با وجود این هم نقطه رو در ذهن مجسم میکنیم، هم خط رو، و هم درباره اون میتونیم به هندسه رو بیاریم. و بزرگترین دانشی رو که بیش از هر علم دیگری ما رو به عقل نزدیک میکنه، یعنی هندسه رو، برای خودمون قابل فهم و درک کنیم. بنابراین خاصیت دیگر عقل این توانایی تجرید و انتزاعی است که میتونه درباره موضوعات و مفاهیمی صحبت کنه که اصلا وجود خارجی ندارن. بنابراین بر اساس اون هست که کنار علم و هنر و فلسفه نوع دیگری از آگاهی و دانش در انسان به وجود اومده که اون ریاضیات. چون در تعریف درست ریاضیات علم نیستند، فیزیک، شیمی علمند، اما جبر و هندسه و مثلثات علم نیستن، اونها یه فعالیت مغز یا فعالیت عقلی هن. و به همجاست که همون گونه که اشاره کردم، آنچه که موضوع اصلی و اساسی عقل انسانیست معادل آنچیست که ما در هندسه میدونیم. و باز به همین دلیله که هندسه بزرگترین عامل رشد عقل انسانیست. تا اونجایی که در اکادمی یونان بر سردر نوشته شد، هر که هندسه نمیداند وارد نشود. از اونجایی که استدلال هندسه بیش از هر استدلال دیگری یا اثبات قضایای هندسه، همون اثبات قضیه یا برهان است و یا رسیدن به یقین هست که در عقل انسان و در منطق انسان هست، ولی در ریاضیات خودش رو به صورت قطعیت ریاضی خودش در میاره. و به همجاست که راهنمای اصلی و اساسی ما در زندگی همون مفهوم عدد یا ریاضیاتی است که خودش به خودی خودش علم نیست، اما یک فعالیت عقلی است. بنابراین آنچه که مهم هست رسیدن به اینجاست که ما به خاطر داشتن عقل توانایی این تجرید و انتظار داریم که میتونیم درباره عشق، درباره عدم، درباره وجود، درباره اخلاق، درباره روح، درباره خدا صحبت کنیم، بدون اینکه هیچ کدوم از اینها محسوس و ملموس باشن، یا حتی درباره اجتماع یا درباره آبرو یا هویت یا شخصیت، پدیده‌هایی که کاملا ذهنی هستند ولی من و شما توانایی گفتگوی فراوان رو داریم، حتی دانشی رو بر مبنای همین پدیده‌های تجریدی و انتزاعی بنا کردیم. کوتاه سخن، روزی که شما عاقلید کسی هستید که به گونه‌ای فکر می‌کنید که طبیعت کار می‌کنه، زیرا این نوع استدلال عقلی و منطقی، این نوع توان و نیروی درونی، این نوع فعالیت ذهنی منطبق است با آنچه که کار جهان است. و به همون گونه که به درستی پاسکال گفته طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده، این رو امروز می‌دانیم که آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای می‌اندیشه، به گونه‌ای فکر می‌کنه، به گونه‌ای فعالیت ذهن خودش رو اداره می‌کنه که جهان کار می‌کنه و انطباق قواعد و قوانین جهان، یه چگونگی عمل جهان در حد محسوس و ملموس محدود انسانی ماست که من و شما میگه عاقلیم یا عاقل نیستیم. برابر این عقل یک نیرو، یک قوه است که به من و شما آگاهی میده، روابط پنهان اشیا رو مشخص میکنه، قوانین پنهان جهان رو برای ما روشن میکنه، به من و شما ترازو و میزان میده برای اندازه‌گیری و مقایسه، به ما مفاهیم کلی رو میآموزه که موضوعها و مطالب رو با هم مخلوط نکنیم، به من و شما اجازه تجرید و انتزاع میده و بر مبنای همه اینهاست که من و شما رو به جایی میرسونه که به عنوان یک فرد عاقل اولا توانایی درک همه پدیده های جهان رو با مقدماتی که لازم اگر بدانیم میده، و از جانب دیگه آنچه رو که من فکر میکنم و میاندیشم و یا فعالیت ذهن منه با آنچه که در طبیعت اتفاق میفته کاملا منطبقه. وقتی که من گفته میشه از اینجا تا سان دیگو 120 مایله و متوسط سرعت ما 60 مایله، به من این پیام رو میده که ما طی 2 ساعت و درست 2 ساعت میتونیم از لس آنجلس به سان دیگو بریم. اگر فاصله 120 مایله، اگر متوسط سرعت 60 مایله، ما نه 1 ساعت و 59 دقیقه و نه 2 ساعت و 1 دقیقه میرسیم، ما 2 ساعته به اونجا میرسیم. اگر این اعداد دقیق دقیقاً، چه فاصله دقیق و چه سرعت متوسط دقیق، و در نتیجه تکلیف کار روشنه، یعنی این همون انطباق ذهن و باور منه با واقعیت دنیای خارج. بنابراین در من شما یه نیروی به وجود آمده و طی 100 سال گذشته حداقل در 20% مردم کشورهای پیشرفته خودش رو به کمال رسونده، 20% هم نیمه اون رو تا حدود 14 سالگی و 12 سالگی دارن، ولی متاسفانه هنوز 60% مردم دنیا یا حداقل 60% مردم کشورهای پیشرفته از این عقل بی بهرن، و به همین جهت که ما همچنان گرفتار احساسات و عواطف و هیجانات و باورها و اعتقادات دوران کودکی یا کودکی انسان هستیم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، سخن رو با هم ادامه بدیم، با ما باشید.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین‌المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا، The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسامدرن و معاصر 10 نفر از هنرمندان بین‌المللی، نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت، لطفاً با شماره تلفن های 818 987 2240 818 987-65-60 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
نمایش یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، هوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سوئچ، تجربه نو با هوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان ویسپاف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سوئچ یک شنبه 22 نوامبر، بولشیر ایدل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سوئچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. سخن درباره انسان دیروز و انسان امروز هست که انسان امروز بین 7 تا 18 سالگی میتونه رشد عقلی رو در خودش موجب بشه، یعنی آنچه که به عنوان رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ هست، در حالی که در 7 سال اول پایه های اون ریخته میشه، درست مانند ساختمانی که فاوندیشن اون در گودالی گذاشته میشه، ولی آنچه که در رو ساخته میشه در حقیقت از 7 سالگیست که سرکله آنچه که به عنوان عقل، رشنال مایند، تینکینگ و ریزنینگ پیدا میشه، و این بین 8 تا 18 یا حد اکثر 22 سالگی در انسانی که در شرایط مناسب هست عقلش به کمال خودش میرسه. این عقلی بود که با خودش ویژگی هایی رو داشت و در 18 تا 22 سالگی در من شما میتونه به اوج خودش و به تکمیل خودش، کامپلیت و یا به مفهوم پرفکت خودش، کمال خودش برسه. و بنابراین همون گونه که عرض کردم، آدم عاقل کسی است که به گونه ای میاندیشه، فکر میکنه که جهان کار میکنه. اما عقل تنها به دلیل نگاهش به واقعیت علم رو نمیسازه. عقل تنها قسمت وجود من شماست که آزاده. و مفهوم آزادیش این است که تابع آنچه که در جهان فیزیکی و مادی میشناسیم به عنوان اصل علیت یا کازالیتی نیست. البته متوجه گفتگوی ظریف در جهت اصل این همانی یا اصل هویت یا what is که اساس به نظر میرسه تفکر واقعی و انسانی هست هستم، ولی به هر حال آنچه که برداشت و تجریدی دقیقا از همون اصل این همانیست اصل علیت، یعنی هر پدیده‌ای علت یا علل مختلف و متفاوتی داره و در جهان علت و معلول هستیم. میخواید آبی رو به جوش بیارید، باید حرارتی رو به این ظرف آب یا به این آب بدید تا بر اساس قواعد و قوانینی که در طبیعت هست به جوش بیاد یا گرمتر بشه. و بنابراین ما با پدیده‌ای روبرو هستیم در جهان محسوس و ملموس خودمون به اسم اصل علیت. همه جهان بر اساس اصل علیت کار میکنه، اما عقل انسانی (rational mind, thinking و reasoning) بر اساس اصل علیت نیست، بلکه بر اساس اصل evidence، دلیل، سند و مدرک. و به همین جهت است که چون تابع اصل علیت نیست، یعنی من مطلبی رو که 70 سال آموختم ظرف 7 ثانیه میتونم دور بیاندازم و اون رو بد و غلط بدونم و احتیاج به 70 سال نیست که اون رو برگردونم، یعنی این آزادی در وجود من، گفته میشه که مشخصه اصلی و خاصیت عقل (rational mind, thinking و reasoning) آزادی است. و این همون چیزی است که در داستانهای مذهبی هم آمده که خداوند به انسان آزادی رو داد و به نظر من عقلی رو داد که توانایی، یا مغزی رو داد که توانایی اون تجرید و انتزاع و آنچه که به او اجازه میده خودش رو از قید و بند اصل علیت آزاد کنه رو براش فراهم کرد. بنابراین من و شما به دلیل این عقل آن زمانی که رشد پیدا کنه از آزادی برخورداریم. به همین دلیله که من در تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به شخصیت به این نکته اشاره کردم که شخصیت تحت عامل، تحت 5 عامل، ولی حالا وارد بحث 2 عامل اول که فطرت و ژنتیک هست نمیشم. 2 عامل اصلی همیشه بوده، یکی ارث (heredity) که از طریق سیستم ژنتیکی عمل میکنه و یکی محیط یا تربیت (environment), آنچه که به عنوان education یا در مقابل nature که ارث هست (nurture) که در حقیقت نوعی پرورش ماست و رشد ماست که قرار میگیره. اما امروز میدونیم که اگر انسان صاحب عقلی باشه، عامل سوم شخصیت من و شما این عقله، یعنی این عقله که به دلیل آزادی میتونه من و شما رو از زندان تاریخ، از زندان جامعه، از زندان فرهنگ، از زندانهای گذشته، از زندان خانواده، از زندان کودکی، حتی از زندانهایی که در جهان امروز دوروبر من و شماست آزاد کنه، مشروط بر این که از قواعد و قوانین این جهانی با خبر باشیم و خودمون رو همون گونه که در صحنه علم و تکنولوژی آزاد کردیم و از زمین با آسمان رفتیم، آسمان در حقیقت آزاد کنیم. به همین جهت است که اگر انسان صاحب عقلی نباشه، همچنان در زندان تاریخ و فرهنگ و جامعه و گذشته و کودکی است. به همین جهت است که مردمان کم عقل با گذشته و در گذشته زندگی میکنن. از گذشته باید آموخت، نه اینکه بهش آویخت. گذشته برای آموزشه، نه آویزان شدن. و به همین دلیل است که موضوع عقل انسانی رهایی انسان از گذشته است. ازش میآموزیم ولی به اون نمیآویزیم. نتیجتاً تنها قسمت وجودی من و شما این عقله و این عقل است که به من و شما اجازه میده از قواعد و قوانین جهان طبیعت از طریق آگاهی آزادی پیدا کنیم. من زمینی در هوا باشم و از جانب دیگه به خاطر آنچه که بر سر من هزار بار آمده، من تحت تأثیر اون هزار بار قرار نگیرم، اون همه ظلم و زور رو با مهر و محبت جبران کنم. و به همین جهت است که مسئله آزادی در انسان با داشتن عقل ممکن میشه و بدون داشتن عقل ممکن نخواهد شد. همین جاست که نتیجه این عقله و در نتیجه این آزادی است که پدیده در انسان معنا پیدا میکنه به اسم اخلاق (morality). این اصول اخلاقی بایدهایی هستند که قرار به عنوان پایه‌های اخلاق و انسانیت پذیرفته و شناخته بشن و انسان عاقل آزاد میشه و اجازه پیدا میکنه که اگر بخواد اصول اخلاقی رو در زندگیش رعایت کنه، حتی اگر خارج از اون آموخته. اگر در یه محیطی است که همه چیز پر از دروغ و فریب و پنهانکاریه، به راحتی میتونه راستگو باشه، زیرا در چارچوب اصول اخلاقی در صورت داشتن عقل و میل به استفاده از این عقل آزادی. ما میتونیم مهربان باشیم، عادل باشیم، میتونیم آزاد و آزاده باشیم، حتی اگر همه زندگی ما پر از ظلم باشه و پر از جور، مادام که سیستم عقلی و مغزی ما از هم پاشیده نشده توان این کار داریم. و تمام بحث در خصوص مسئله آزادی انسان در خصوص امور اخلاقی است. یعنی ما در هیچ جای دیگه آزاد نیستیم و مجبور به رعایت قوانین و یا برخی از اوقات مجبور به جبر طبیعتی، یعنی اجبار طبیعت رو باید گردن بدهیم ولی ما رو نابود میکنه، باید نفس بکشیم ولی میمیریم. ولی در بسیاری از موارد به ما اجازه میده که از یک قانونی علیه قانون دیگه استفاده کنیم و از زمین به آسمان بریم. اما وقتی که به مسئله عقل میرسه، عقل به دلیل توانایی که مربوط به آزادی هست به من شما اجازه میده موجود اخلاقی باشیم. و میدونیم در طول تاریخ 4 اصل رو به عنوان اصول اخلاقی میشناختیم: عدالت و انصاف، justice and fairness، محبت و عشق، kindness and love، واقعیت و حقیقت، reality and truth، با تی بزرگ مفهوم حقیقت، و بالاخره رهایی و آزادی، liberty and freedom. و میدونیم طی 100 سال گذشته به این 4 اصل اخلاقی اصل 5 اضافه شده و اون مسئله حرمت و حیثیت انسانی است، یعنی آنچه که به عنوان honor، esteem، dignity میشناسیم. یعنی من و شما قرار است موجوداتی باشیم که این 5 اصل رو به عنوان تنها باید زندگی بشناسیم، یعنی تنها باید زندگی یا اصول اخلاقی مورالیتی این 5 اصل هست. بر اساس این 5 اصل عمل کنیم، زیرا این 5 اصل به دلیل داشتن عقل به ما اجازه میده که انتخاب درست رو بکنیم. من و شما همیشه میتونیم مهربان یا نامهربان باشیم، میتونیم عادل یا ظالم باشیم، این انتخاب ماست، این انتخاب ماست. و به همین جهت که در مقابل اون یک چیز پیدا میشه و اون مسئولیت. من در جهت نفس کشیدن یا نکشیدن، خوردن یا نخوردن غذا، خوابم ببره یا نبره، در چارچوب قواعد طبیعت برخی از خود مجبور مطلقم. من باید نفس بکشم، من باید غذا بخورم، من باید بخوابم و الا من رو میکشه و من توان این رو ندارم که این کار رو نکنم. من نمیتونم بشینم و نفس نکشم تا بمیرم. من نمیتونم بگم تصمیم گرفتم، اراده کردم که نفس نکشم و میخوام خودکشی کنم. طبیعت در یه جا قدرت رو از من میگیره، اختیار از من میگیره و منو وادار به نفس کشیدن میکنه. بنجاز که یک آدمی که میخواد خودکشی کنه، باید شرایطی رو به وجود بیاره که وقتی که خواست نفس بکشه در اختیارش نباشه که بکشه یا نکشه، نتونه بکشه، اینی که خودش رو حلقه آویز میکنه. ولی آن دما میتونستن بشینن، تصمیم بگیرن که نفس نکشن و نفس نکشن رو بمیرن. ما همچی چیزی تا به حال ندیدیم. چرا؟ برای اینکه طبیعت میدونه قانونش رو چگونه بالاخره اعمال کنه. اما وقتی که به مسئله اخلاق میرسه، هرچه بر من و شما گذشته میتونه کنار زده بشه و من و شما مایه و زمینه این رو داریم که بتونیم از اون استفاده کنیم. در 2 جا این رو نشون دادن، یکی در زندان ها نشون دادن که حتی این افراد بسیار مجرم همچنان به مسئله عدالت، البته با تعریف خودشون، و همچنان به این که درست عمل کنن توجه دارن. و حتی در هیپنوتیزم میدونیم ما در 2 جا از هیپنوتیزم بیرون میایم. یه جا وقتی خطر مرگ داریم، وقتی که مثلا به ما گفتن که اینجا گرم است و به خاطر عرقی که کردیم آب بدن ما به یه حدی برسه که خطرناک بشه، از هیپنوتیزم بیرون میایم. یکی اینکه از انسان بخوان که مخالف اصول اخلاقیش حرکت کنه و بنابراین هیچ کس در هیپنوتیزم رو نمیشه به کاری واداشت، به دزدی واداشت، به رفتاری واداشت که در چارچوب اصول اخلاقیش در حالت عادی عمل نمیکنه، چون به نظر میرسه که حتی در اونجا در هیپنوتیزمی که من کاملا تحت تاثیر تلقین پذیری هستم که چیزی رو میبینم که نیست و کاری رو میکنم که در زندگی عادیم نمی کردم، اگر وارد حریم اخلاقی من بشن مقاومت کنم و از هیپنوتیزم بیرون میام. بنابراین اون چیزی که در خصوص انسان مطرح است این است که به نظر میرسه این توان آزادی در انسان کاشته شده و بنابراین به خاطر این پدیده آزادی عقله که موضوع مورالیتی اخلاق و مسئله مسئولیت یا ریسپانسیبیلیتی مطرح میشه. یک گنجش به خاطر اینکه حشرات رو ای بسا روزی 100 تاشو میخوره هیچ مسئولیتی نداره. یک ببر و شیر وقتی که آهوی رو میدرند هیچ مسئولیت اخلاقی نداره، ولی برای من و شما به عنوان انسان همیشه اصول اخلاقی به دلیل اینکه توان اینو داریم که درست یا غلط عمل کنیم، خوب یا بد عمل کنیم، مسئولیت رو برای ما باقی میذاره و اینجاست و تنها اینجاست که ما مسئولیم و اینجاست که همون گفتگو رو در چارچوب مباحث فلسفی و مذهبی به عنوان تکلیف روشن میکنه که ما مکلفیم که از آزادی خودمون برای انجام عمل خوب و درست استفاده کنیم. اما موضوع همچنان جنبه ها و جلوه های دیگه داره که اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و قسمتی از این گفتگو رو که امروز ممکنه با شما در میون بذارم و بقیه ناچار به هفته آینده موکول خواهد شد. فقط همین نکته رو عرض کنم که در فیسبوک رادیو همراه هم اکنون شمای انسان دیروز و انسان امروز آمده، البته مطالبی هست که چون به هفته آینده مرتبط و منتقل میشه اون رو از قبل میتونید ببینید، ولی به هر حال گفتگوی هفته آینده من دنباله این مسئله است. ولی فعلا اجازه بدید که پیام ها رو بشنوید و از فرصت باقی مانده برای بیان یکی دو نکته و یا اشاره‌ای به مطالب هفته آینده از اون استفاده کنم. لطفا با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه .com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینگ، سیبل، پرژن لام و همچنین شال ها و کیپ های مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafairs.com مراجعه نمایید. 213-744-0333 به امید دیدار.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
محسن تنابنده، سلام روزه، احمد مهران‌فر،
عشت بی حجاب ننه حیاتو هشتی دمیره،
سحر جعفری دوزانی،
حکر به همین مخانجهن درست کنن،
جنگ امروز جنگ انتخابات،
ایران برگر
انتخابات چی رفتی به قصد جمعه دارم،
در سینما های میوزیک هال بیورلی هیلز، تان سنتر انسینو و لگونا هیل سینماز در اورنج کانتی.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها که روزهای پنجشنبه تقدیم حضورتون میشه تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. سخن درباره انسان دیروز و انسان امروز هست. به اینجا رسیدیم که انسان امروز توان و ظرفیت این رو داره که به دلیل رعایت اصولی در تولد تا 7 سالگیش امکان اینو پیدا کنه که از 7 سالگی تا 18 سالگی رشد عقل او تظاهرات بیرونی داشته باشه و میدانیم که در 18 تا 22 سالگی یعنی مرحله فرمال اپریشنال استیج، مرحله عملیات سوری ذهنی، توان فرد به اونجا میرسه که میتواند به گونه‌ای بیاندیشه که جهان کار میکنه. به این نکته اشاره کردم که تنها قسمت آزاد وجود انسان که تحت تأثیر قانون علیت یا کازالیتی، علت و معلول، کازن افکت نخواهد بود، قسمت عقل انسانی است و به دلیل قبول این موضوع مسئله آزادی انسان مطرح میشه و به خاطر موضوع آزادی است که من شما رو با 5 اصل اخلاقی به عنوان مورالیتی آشنا میکنه و به خاطر این 5 اصل اخلاقی هست که به من شما موضوع مسئولیت رو به نوعی یادآور میشه. به این نکته اشاره کنم که متاسفانه گفتگوهایی در مورد اخلاق با یک پدیده دیگر که اسمش ارزش یا ولیو هست، در حالی که اخلاق مورالیتی است، در هم آمیخته. ارزش از نظر روانی و به ویژه جامعه شناسی واقعیات مرجحه، یعنی واقعیاتی که ما اون رو ترجیح میدیم بر چیز دیگه. ما علم رو به جهل ترجیح میدیم، سلامتی رو به بیماری ترجیح میدیم، ما لذت رو به درد ترجیح میدیم. اینا پدیده‌های ارزشی هستن. اما وقتی به صورت مجموعه در میان، شرط این که ارزش‌های خوب و درست باشن این است که این ارزش‌ها با اصول اخلاقی کاملا همخوانی داشته باشن و در چارچوبی که اصول اخلاقی قرار دارند واقع بشن. بنابراین اگر ارزشی با اصول اخلاقی در تضاد و تناقض یا مختلف و متفاوته، ارزش بده. ارزشی است که باید حتما از میان برده بشه، چون درست مانند قانون اساسی است که باید قوانین مدنی یا هر قانون دیگری در چارچوب اون باشه و با اون در تضاد و تناقض نباشه. و متاسفانه ما امروز در دنیای زندگی میکنیم که ارزش‌های فراوانی وجود داره که با واقعیت، با علم، با عقل، با اخلاق، با انسانیت کاملا در تضاد و تناقض، ولی همچنان به عنوان ارزش غالب پذیرفته شده. نمونه برجسته اون مسئله برتری مرد بر زن. امروز هر مطالعه علمی بدون تردید نشون میده که تفاوت و تمایزی آنچنان بین زن و مرد نیست و اگر امتیازی باشه تقریبا در همه زمینه‌های اصلی و اساسی غیر از ماجرای وزن و پشم برمیگرده به امتیاز زنان بر مردان. و بنابراین گفتگو از این که مردان بر زنان برتری دارن با واقعیت و علم و عقل و اخلاق و انسانیت و حتی صلاح و مصلحت و منفعت مردان در تضاد و تناقضه. ولی چه میشه کرد که در جهان به خاطر باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف و بعدم به خاطر استفاده و سوء استفاده های سطحی گذرای بیپایه بیمایه مربوط به انسان فیزیکی مادی مکانیکی، ما همچنان در دنیایی هستیم که تفاوتی میان زن و مرد قائلیم و متاسفانه اعتقادات مذهبی هم ما رو به این برابری نرسونده و درست در جهت قرار دادن انسان در اون جایگاه ارزشی ضد اخلاق که برتری مرد رو بر زن تایید و ترویج میکنه همچنان قرار داره. بنابراین آنچه که درباره نسبیت رلاتیویسم مطرح، مربوط به اصول ارزشی است و نه اصول اخلاقی. برای که مباحث اخلاقی درست است که ما به سمت کمال اون یا تکمیل اون حرکت میکنیم، ولی خود اونها تکلیفشون بر اساس تعریف و پذیرش این کنیم در هر زمان و مکان مشخصه. موضوع نسبی بودن و نبودنش به رشد انسانی و زبان و توانایی‌های ما مرتبطه. اما اون چی که اهمیت داره این است که اصول اخلاقی رو با اصول ارزشی نباید اشتباه کرد و متاسفانه در بسیاری از جوامع که صدها بلکه هزاران ارزش یعنی واقعیات مرجع هستن ما اونها رو با اصول اخلاقی یکی می‌دانیم. بنابراین اونچه که مورد نظر من هست این است که این عقل به من و شما اخلاق رو میده و با اون اخلاق مسئولیت. اما نکته مهم که به هفته آینده موکول میشه باید مفصل دربارش صحبت کرد این است که من و شما بعد از داشتن علم که نتیجه نگاه عقل به واقعیت و پذیرفتن اصل آزادی انسان و در نتیجه به کار گرفتن اخلاق و مسئولیت باید سراغ همه احساسات و عواطف و هیجانات خودمون بریم. یعنی احساسات و عواطف و هیجاناتی که بیش از هر چیزی نتیجه یک سالگی تا هفت سالگی یا تولد تا هفت سالگی است و بعدنم بین هفت تا 18 سالگی همچنان توان تصحیحش، تغییرش، درست کردن اون رو نداشتیم رو به تدریج پیدا کنیم و بنابراین احساسات و عواطف و هیجاناتی رو داشته باشیم که با علم و عقل و واقعیت، با آزادی و اخلاق و مسئولیت همراه باشه و نه احساسات و عواطف و هیجاناتی که مربوط است به تولد تا هفت سالگی که چه حس و هوش و تخیله. و به همین جهت که انسان امروز یه موجودی است که احساسات و عواطف و هیجاناتش مبتنی بر علم و عقل و واقعیت، آزادی و اخلاق و مسئولیتی و اگر غیر از این باشه گرفتاره، چه آنچه که در جهت خوش آمدن و بد آمدنشه، چه آنچه که به عنوان حالات و احساسات عاطفی و هیجانی ماست، مانند افسردگی، اضطراب، خشم و عصبانیت، احساس گناه، احساس تقصیر، شک، شرم و خجالت و یا حالات دیگر احساسی عاطفی که هفته آینده به اون اشاره میکنم. و به همین جهت است که امروز بهترین راه معالجه بیماری های احساسی عاطفی هیجانی مانند افسردگی یا اضطراب یا خشم و عصبانیت یا گناه نگاه عاقلانه، واقع بینانه، عالمانه مبتنی بر اصول اخلاقی و پذیرش مسئولیت. در غیر این صورت ما از افسردگی و اضطراب و خشم و عصبانیت راه خلاصی نخواهیم داشت. و از جانب دیگه بر مبنای همین علم و عقل و واقعیت و اخلاق و آزادی است که باید نظام باورها و اعتقادات ساخته و پرداخته بشه. از هر باور و اعتقاد جزئی و کلی، از باور به خدا گرفته تا باور به آنچه که غیر از طبیعت و پیش از طبیعت و بعد از طبیعت، پیش از طبیعت و ماورا و طبیعه و یا هر امر دیگری که ما اون رو به عنوان نظام باورها و اعتقادات میشناسیم. باور و اعتقاد من و شما نمیتونه نتیجه تولد من و شما تا هفت سالگی باشه. باور و اعتقاد من و شما نمیتونه در دورانی باشه که اگر فارسی به ذهن ما بریزن فارسی میدانیم، اگر انگلیسی انگلیسی، اگر ژاپنی ژاپنی. باور و اعتقاد من و شما باید نتیجه علم و عقل و واقعیت، آزادی و اخلاق و مسئولیت باشه و به همین جهت که باید نگاهی به اونها کرد و نظام باورها و اعتقادات و یا زندگی که یک بار زیر سوال نرفته ابدا ارزش زیستن نداره. بنابراین ملاحظه میکنید که آنچه که در هفت سالگی من شما یا طی هفت سالگی اتفاق می افتاد که احساسات و عواطف و هیجانات بود که به اون اشاره کردم و باور و اعتقادات حتما باید دگرگون بشه و اصولا شرط سلامت ما این است که باورها و اعتقادات کودکی حتی نوجوانی جوانی رو نداشته باشیم. کسی که باورهای کودکی رو داره، کسی که باورهای نوجوانی و جوان داره معلومه در یه جایی مانده، در یه جایی یخ زده و بدون تردید با واقعیت و حقیقت همراه نیست و غلط و اشتباه. باید همه چیز زیر سوال بره، هر چیزی باید سر جای خودش قرار بگیره و حال وقتی که به جهان نگاه میکنیم میبینیم باورها و اعتقادات بیشتر مردم نه تنها باورها و اعتقادات کودکیشون که باورها و اعتقادات 100 سال گذشته و 500 سال گذشته و 2000 سال گذشته و 5000 سال گذشته است و به همین جاست که همچنان داریم به جنگ هم میدیم. جنگ برای چه؟ برای اینکه پدر 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 نادان بیمار من با پدر 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 شما جنگیده و حالا من شما در دنیایی که هیچ دلیلی برای جنگیدن نداریم با هم دیگه رو بکشیم. یعنی نگاهی است که ما به تاریخ و گذشته میکنیم و به همین جهت است که این باورها و اعتقادات باید زیر سوال بره. من و شما هر باور و اعتقاد داریم که از نظر مذهبی بگیم، من به خدا باور دارم یا ندارم، به این پیغمبر باور دارم یا ندارم، در مورد این پیغمبر چه فکر می‌کنم، درباره این کتاب چه فکر می‌کنم، که غالب اوقات بیش از 90% ما نه اون پیغمبر رو می‌شناسیم نه اون کتاب رو خوندیم، ولی حاضریم به خاطر او بکشیم و کشته بشیم، یا اونهایی که می‌کشن رو تایید کنیم و اونهایی که کشته می‌شن رو حقشون بدونیم و خوشحال بشیم که به سزای اعمالشون رسیدن. اینا نشان دهنده گرفتاری بیماریان بیماری مردمان دنیای امروزه که همچنان در گذشته باقی مونده و در لجنزار تاریخ دست و پا میزنن. به همجز که انسان امروز قرار هست که نه تنها احساسات و عواطف و هیجانات، چو در پرتو این علم و عقل و واقعیت و اخلاق و مسئولیت دگرگون کنه، این تغییرات رو در جهت باورها و اعتقادات، فلسفه و جهانبینی خودش به نوعی دگرگون کنه که با آنچه که واقعیت حقیقت علم عقل همخوانی کامل داشته باشه. و از اینجاست که همطور که اگر به فیسبوک رادیو همراه مراجعه کنید خواهید دید که از اون احساسات و عواطف و هیجانات بالاترین مرحله احساس و هیجان که فقط در اینجا زاده میشه به وجود میاد و اون عشق. به بیان دیگه، انسان تا عاقل نباشه، انسان تا عالم نباشه، انسان تا زمانی که به اصول اخلاقی و مسئولیت خودش واقف نباشه، انسان تا زمانی که نپذیره عشق فرزند آزادیه، هرگز به عشق نمیرسه. مفهوم عشق در تعریفی که امروز میشناسیم و با توجه به آگاهی هایی که از مغز انسانی داریم میتونیم درباره صحبت کنیم، پدیده است که فقط در اثر توجه به علم و عقل و واقعیت و رعایت اخلاق و آزادی و مسئولیت برای انسان فراهم میشه و پدیده است کاملا تازه. و به همجاست که من در گفتاری که همیشه داشتم این بوده که عشق درست مانند جراحی، درست مانند هواپیمای، پدیده تازه است که در طول تاریخ نبوده و آنچه که در گذشته بوده چیزهای دیگری بوده. بگذاریم از اینکه طبیعت خواسته این مفهوم درست عشق رو در کوتاه مدت از طریق ترشح غددی در مغز به صورت خودکار و اتوماتیک به عنوان نمونه‌ای یا اشانتیانی به من شما بده، اما من شما قرار است که او رو ابدی و دائمی کنیم. اما از جانب دیگه نظام باورها و اعتقادات من و شما باید من و شما رو به سمت آرمان خواهی، یعنی آیدیال بکشونه و نه درگیر ایدئولوژی کنه. برای که متاسفانه آنچه که به عنوان باورها و اعتقادات نتیجه 7 سال اول زندگی است، ما رو با ایدئولوژی ها همراه میکنه و ما رو به یک فرد ایدئولوژی خواهد کرد. فردی که نظام باورها و اعتقاداتی داره که حتی خودش میدونه در اون قسمت‌هایش غلط است و بد است و نامناسب، اما با توضیح و توجیهات عجیب و غریب اون رو برای خودش به نوعی معنیدار میکنه و قابل قبول. این گفتگویست که هفته آینده در مورد اون خواهم داشت. بنابراین این دگرگونی در انسان به خاطر عقل، آزادی و مسئولیت که من و شما رو در عرصه احساسات و عواطف و هیجانات به عشق میرسونه و این مفهوم محبت عام رو در ارتباط میان دو انسان به عشق تبدیل میکنه و ضمناً ما رو به سمت آرمان خواهی میبره که کاملا متفاوت از مفهوم ایده و ایدئولوژی است. این گفتگو رو هفته آینده ادامه میدم و به آخر میرسونم، ولی توجه شما رو به فیسبوک رادیو همراه جلب میکنم که همکنون انسان دیروز و انسان امروز رو شما میتوانید ببینید و هفته آینده به این انسان امروز و فردا با یک لغت مطلبی رو مایل هستم اضافه کنم که برای من اهمیت فوق‌العاده داره و توجه شما رو به این گفتگو در هفته آینده جلب می‌کنم. یادآور میشم که این سخن رو من روز شنبه از ساعت 9 تا 11 در برنامه رازها و نیازها بازپخش خواهم داد و شما میتونید این سخن رو در آنچه که به عنوان دکتر هولاکوی آرکایو یا هولاکوی آرکایو هست و یا رازها و نیازها هم بعداً ببینید و بشنوید. سپاسگزار شما خواهم شد که اگر درباره اون به دیگران هم بگید، در فیسبوک خودتون رو هم اون رو بگذارید، اون رو با دیگران شریک و سهیم بشید و بگذارید یه گفتگوی در این زمینه داشته باشیم. به هر حال به امید گفتگوی بعدی، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت